در برنامه امروز نفت باورها میهمان گرامی من کیوان خوشروانی، آرشیتکت متخصص ترمیم بناهای تاریخی و منتقد هنری، به توضیحات خیش درباره آثار معماری و هنری دوران باستان ایران و مقایسه آن با تمدن‌های همدوران خود روم و یونان ادامه می‌دهد. جناب آقای خسروانی، در برنامه گذشته به این نکته مهم اشاره کردید که ما ایرانی ها نسبت به هنر معماری و اصولاً به هنرمندان از هر رشته‌ای به استثنای شعرایمان بی تفاوت هستیم و مثال‌هایی آوردید، از جمله اینکه ما امروز می‌دونیم که پرستشگاه پارتنون در آتن رو در سال 447 قبل از میلاد کی ساخته. می‌دونیم اسم آرشیتکتش فیدیاس بوده، ولی نمی‌دونیم که مثلا تخت جمشید رو کی طراحی کرده. ما یک دونه اسم نداریم درباره طراحانی که در دوران باستانمون آثاری از خودشون گذاشتن.
حتی ما نمیدونیم باغ فینکارستان معماری این باغ کی بوده، برای اینکه اصولا هنرمند مطرح نیست در ایران. هفته پیش داشتیم به کنسرتوی پیانوی بتوئن گوش میکردیم با پیانیست معروف چینی لانگ لانگ، 23 سالشه. شما 240 پیانیست فقط جوان دارین که متخصص سوناتای رخمانینوف هستن در چین، و دیدیم که در مراسم المپیک طراحای لباسشون و اون این چه که اینها کردن تمام دنیا رو به تحسین برداشت. در صورتی که ما از انقلاب الان چه کردیم؟ درسته، خب کارهای خوب باید گفت، بی سوادی کم شده، دانشگاه تعداد زیاد شده، وقت تو تمام روزها رفته، جاده ها رفته. من معتقدم به این که تا آدم محسنات دوری رو نگه نمیتونه ایراداتش رو با دلسوزی بگه، نه با دشمنی. ولی اصولا در فرهنگ ما تجلیل از هنرمند وجود نداره. وقتی هنرمند رو قبول میخوایم بکنیم، مردم هم قبول نداریم. شما در تمام کارهای فلاندن و شغدن که نگاه بکنین که
جان گدن
بودن که ما داریم ازشون تصاویر، تمام مدت ما ژنده پوشی از مردم میبینیم. در صورتی که شما اینو همطوری که گفتم در کشورهایی که رفتن زیر امپراتوری کمونیسم نمیبینید. من فقط مثالی براتون بزنم. 1828 تمام قفقاز از ایران جدا شد. در شهر تفلیس 1911 اپرای شهر تفلیس به وجود اومد.
یعنی اگر درست فهمیده باشم، بفرمایید پس از اینکه از ایران جدا شد، کشوری مثل گرجستان راه هنری خودش رو پیدا کرد، راهی که پیش از اون نداشت.
و 1947 رقصنده‌های این اپرا جایزه بهترین اجرای دریاچه غورو گرفتن. و الان با تمام فقر اقتصادی که دارن، حقوق مساوی زن و مرد، کنسرواتوارا کار میکنن و این سنت مونده. یعنی از 1828 تا 1917 که انقلاب بلشویک شد، اینها با فرهنگی که بعد از پتر کبیر فرهنگی بود که زیر نفوذ فرهنگ رنسانس اروپایی بود زندگی کردن، و کسی نمیتونه بگه در فرهنگ کمونیسم ورزش، دانشگاه، حقوق تساوی زن و مرد، علم بله مطرح نبوده. پس بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم که الان اون کشورهایی که مال ما بودن، جزء فرهنگ ما بودن، از ما جدا شدن. آیا از خودم میپرسم بعضیشون بریم ببینیم بهترن؟ اگه بهترن خوش باحالشون، اگر بعضی اونا بدتره که خوش باحال ما. اگه برعکس از خودمون سوال بکنیم، من همش میخوام زیر سوال بیارم بدون اینکه بخوام 100% یک مهر نفی یا مهر تمجید بذارم روی این ور یا اون ور.
وجود برنامه نقد باورها هم به همین لحاظه که ما شناسایی کنیم اگر جای شناسایی داره اشکالاتی داریم، چون بدون اون نمیتونیم برطرف کنیم. همونطوری میفهمید باز هم مثل یکم سری رسیدیم به دوران معاصر. اگه اجازه بدید برگردیم به دوران باستانمون. داشتید درباره مجسمه سازی و آثار نقاشی و هنرهای تجسمی صحبت میکردید. آیا ما ایرانی ها اصولا از هنر مجسمه سازی برخوردار بودیم و آثار برجسته باقی مانده از دوران باستانیمون؟
به هیچ وجه ما هنر مجسمه سازی نداشتیم. همونطور که گفتم مجسمه های کوچیک از ما مونده که مال دوره سلوکی هاست، و یکی دو تا مجسمه نیمتنه داریم ما از دوره ساسانی، و ظرف فوق العاده زیبایی هست که در متروپولیتن موزیوم هست نیویورک که کله شاهپور روشه. البته از دوره هخامنشی ما در موزه لوور یک دستگیره جامی رو داریم که اون قوچ فوق‌العاده است، ولی اصولا وقتی نگاه میکنیم به هیچ وجه قابل مقایسه با اونچه که از فرهنگ یونان بر فرهنگ روم مونده قابل مقایسه نیست. البته طلاکاری دوره هخامنشی زیر نفوذ طلاکاری یونان بوده. هخامنشی ها اصولا پست رو به وجود آوردن و اولین حکومت مرکزی بود، به خاطر اینکه میتونستن دستورها رو به تمام ایالاتی که زیر نفوذ حکومت هخامنشی بود ببرن. پول ایران قابل تعویض بود در بازارهای یونان. پس بنابراین یه مقداری تبادل نفوذهای هنری وجود داشت، ولی اون هنرمندانی که شما در یونان دارین که با تناسبات مثلا مجسمه ها بازی میکردن، تناسبات مجسمه های کلاسیک یونان کله مجسمه 11 تا 12 بار در طول بدن میگنجه و نحوه پارچه رو از سنگ به وجود آوردن ما در ایران نداریم. شما موقعی نقش برجسته های تخت جمشید نگاه کنین دیگه نبا، فقط در پایه پله‌ای که از کاخ صد ستون به پایین میاد که حمله شیر به قوچه که اون برجستگی فوق‌العاده داره و زیباست، ولی به اکثرا که نگاه میکنین حتی نشستن پادشاه روی تختش نفای قابل مقایسه حتی با کارهایی که شما در مصر میبینین. اون نقشی که از توتانخامون داریم که نشسته و پرسپکتیو شما میبینین که متوجه میشین در مصر قدیم آنونی در نقاشی خودشون داشتن میتونستن پرسپکتیو بکشن با تمام مجسمه های گرانیتی که ازشون داریم میبینیم. بعد کله نفرتیتی هم شما در برلین دارین که میبینین که درست مثل اینکه امروز این کار کرده باشن. درستان که این مهارت رو شما که در مصر باستان میبینین، در یونان میبینین، در ایران به هیچ‌وجه نمیبینین. و بعد وقتی برمیگردیم حتی به دوره صفوی که منظر اوربانیز فوق‌العاده است و دوره افول معماری شروع میشه، در این که معماری مثلا مسجد شاه 4 سال بیشتر طول نکشید که این ساختن، در صورتی که مسجد فوق‌العاده‌ای که ما داریم در اصفهان مسجد جامع که اون گوشه سازی‌های فوق‌العاده‌ای آجری رو داریم، یا حمام خسرو آقا با تمام فشاری که اون موقع من بردم بتونم نجاتش بدم و نجاتش دادیم ولی بعد از انقلاب خراب شد از بین رفت، شاهکارهای ملات سازی و آجرکاری ایران بوده. ولی باز هم ما هرگز از مسائلی که اونقدر به طور وفور در اختیار مونده سنگ استفاده نکردیم که بتونیم در یک سرزمین زلزله خیزی بنامون رو نگه داریم. البته فقط خوشانسی که آوردیم روی خط زلزله اصفهان قرار نداره، برای همین هم است که اصفهان تا حالا مونده خود ساخته.
درباره مجسمه توضیح دادید، آیا نقاشی داشتیم؟ نقاشی هم که فرمودید فرسک روی دیوار مثلا پامپی هنوز هم میشه آثارش دید
نقاشی
یا در مصر؟
اصولا بعد گفتیم مقداری ظرافت هنری کمتره، آدم نباید نخواد قبول بکنه، یه کسی سلیقه‌اش بیشتره، یه کسی نیست، یه کسی هنر بیشتر داره، یه کسی نداره، یکی شطرنج خیلی خوب میتونه بازی کنه، یه کسی دیگه نمیتونه، یه کسی شنا خوب میتونه بکنه، یه کسی دیگه نمیتونه. این است که اصولا تعصب نباید داشته باشیم. ولی نه، ما این مقداری فقط موزاییک داریم از دوره ساسانی که واقعا هم در موزه ایران باستان تهران هست و هم در موزه لوور اینجا هست که اون هم با زیر نفوذ تبادلی بوده که ما داشتیم با رومی ها و آمدنشون خیلی به نزدیک خود ایران تا ترکیه آمدن تا اردن بودن، این است که این نفوذ به اینجا می اومده. ولی اصولا ما نداشتیم. شما موقعی که به حتی کارهای بهزاد نگاه میکنین مقایسهش میکنین با همون زمان تیپولو چه کاری میکرده در ونیز یا روسو فیورنتینو چه کار میکرده در فرانسه در فونتبلو قابل مقایسه نیست. تعصب زیاد نباید داشته باشیم. بس الان شاید رو صنایع دستی بذاریم برای یه جلسه دیگه، ولی تمام اینا رو میتونیم ریشه‌اش پیدا کنیم که در همه جا این عدم دقت یونانی رو ما میتونیم ببینیم. مینیاتورهایی که از ایران دارین مینیاتورهایی بوده که در خفا به خاطر اینکه مذهب جلوشو میگرفته برای صفحه های داخل کتاب ها بوده. این مینیاتورها شما موقع که نگاه میکنین اکثر صورت ها با چشمایی کشیده میشده. چرا؟ برای اینکه اصولا ما ایرانی ها خیلی عادت داریم که کسی که قدرت به دست میگیره ما خاک پاشو میکنیم سرمه چشممون. موقعی که ایران زیر نفوذ شاهزاده های مغول بوده اکثر چشما رو چه توی کاشی های سفالی چه توی مینیاتورها میبینین چشمای مغولیه. و این علتش چیه؟ به خاطر اینکه چون گرداننده های ایران مغول بودن به خاطر تملق یا به خاطر اینکه نرنجونن کسانی که اونجا کار میکردن تمام صورت ها رو مغولی میکشیدن. همین تصویرگران موقعی که میرن به هندوستان به دعوت شاه جهان یا کسان دیگه مینیاتورایی که اونجا میبینن مینیاتورایی هست که با چشمای درشت هندی کشیده میشه.
پس علت این که اینها چینی میکشن به خاطر تملق و چاپلوسی نسبت به حکام بود
یا نرنجون؟ حالا من نخوام به خاطر نرنجوندن کسانی بوده که در اونجا حکومت میکردن. میگم ما قیافمون مثل قیافه شما درصد که اینطور نبوده. مگر بخوایم بدبین باشم میگم باز هم اینطور که خاک پاکی کسی که بهمون حکومت میکنه سرمه چشممون بکنیم که این ادامه پیدا میکنه
تا به امروز
و شاید قرنها هم
جزو
خلقیات ماست
که در باره در این باره درباره تملق و چاپلوسی یک دو تا برنامه در همین نقد باورها گذاشته بودیم.
گوش دادم کسانی که به عنوان سفیر از غرب میامدن وقتی راه میرفتن به پاشون برای اینکه رفع نجاست پای اینها بشه خاک میریختن. ولی در نقشای روی دیواری که دونده دارین شراب هست و می هست و رقاص هست و اینا. آیا حتی حاکمی به خودش اجازه همه گونه کار میداده مانه به اصطلاح تفریح امروزی یا واقعا بهش معتقد بوده؟ این که این مقداری دروی توی باطن ما بوده. کسانی که آنتروپولوگ هستن بیشتر میتونن این را روش نظر بدن تا من که معمارم.
در برنامه جمعه آینده نقد باورها مهندس کیوان خسروانی این سخن را دنبال خواهد کرد.